الو،
فرمید.
سلام استاد.
سلام،
وقت شما بخیر باشه. خوبید؟ الحمدلله،
متشکرم، مرسی.
پیروز و بلند باشید انشالله. جناب کیادلیری ترابی هستم، خبرنگار روزنامه سپهر غرب، مزاحم همیشگی.
خواهش میکنم، در خدمت هستم.
عزیزید، سلامت باشید انشالله. مزاحمتون شدم چند دقیقه از نظرات کارشناسی شما استفاده بکنم. در خبر سلامت باشید. در خبرها اومده بود که 90% از درختان بلوط ایلام دچار زوال و عدم زادآوری شدند. از اونجایی که شما در حوزه جنگل ها در واقع کارشناس هستید و نظرات تخصصی شما برای ما حجت هست، من مزاحمتون شدم در واقع در این خصوص گفتگو بکنیم و بپردازیم به نظرتون به چرایی این در واقع اتفاق نامیمون و اثرات و در واقع اون مباحث و پیامدهایی که در پی این عدم زادآوری برای این جنگل ها و محیط زیست اون منطقه خواهد افتاد. هستم خدمتتون، بفرمایید.
ببینید، در خصوص زاگرس عرض بکنم که در ابتدای رو فقط بلوط نیست که متاثر شده، کل اکوسیستم زاگرس که دچار زوال شده و متاثر شده. و شما وقتی در کل اکوسیستم زاگرس بررسی میکنید میبینید که زادآوری به شدت دچار مشکل هست. بنا به دلایلی که عرض خواهم کرد، ببینید که زادآوری دچار مشکل هست، درختان مادری هم در حال خشک شدن و نابود شدن هستند. این موضوعی که الان چندین سال در واقع شروع شده، خب ایلام یکی از مناطقی که بیشترین تحت تاثیر این شرایط بوده. حالا دلایل متعددی داره. ببینید، مثلا اینی که زاگرس یکی از مناطقی هست که به شدت تحت بهره برداری های مضاعف قرار داره. حالا بهره برداری الزاما نه به واسطه مثلا قطع تجاری درختان، بلکه مثلا دام هایی که در زاگرس وجود داره. الان ما 36 میلیون دام داریم که فقط 16 میلیونش مجازه و این خودش میتونه فاجعه آفرین باشه. یعنی اگر دو تا نهال هم سبز بشه، اینا نخواهند گذاشت که رشد بکنه. کوبیدگی خاک در اونجا به شدت بالاست، زغالگیری در اون مناطق به شدت بالا بود، کشاورزی در زیر آشکوب جنگل ها فوق‌العاده در واقع صدمه زننده است. یعنی مجموعی از عوامل دست به دست هم دیگه داد در طول یک زمان که باعث شد که اون اکوسیستم بسیار فقیر بشه و حاصل خیزیشو از دست بده، خاکشو از دست بده و درختان هم روز بروز پرتوتر و پیرتر و تحت تنش بیشتر قرار گرفتن. حالا این درختانی که تحت تنش قرار گرفتن مورد حمله انواعی از آفات و بیماری ها قرار گرفتن، به ویژه آفات چوبخار و به ویژه قارچ زغالی که الان شما فهمودید که باعث خشکیدگی در واقع بلوط ها شده. که اینها هر درختی که تحت تنش قرار میده، درخت بلوط، این قارچ ها در واقع در اون شروع میکنن به اصطلاح افزایش پیدا کردن و درخت رو تحت تاثیر قرار دادن و خشک کردن. البته در کنار اینها شما گرد و غبار رو هم اضافه بکنید که در واقع فتوسنتز گیاهان و درختان رو به شدت مختل کرد. در کنارش تغییر اقلیم رو حتما اضافه بکنید که ما اونجا به شدت کاهش بارندگی داریم و افزایش دما داریم. اینها مجموعا دست به دست هم دیگه داد که اون اکوسیستم ما رفته رو به زوال و این درختان وقتی ضعیف شدن، بیماری های مختلف و آفات مختلف در اونها شروع کرد فوران کردن مثل هر موجود زنده دیگه. حالا این بیماری فقط هم در خصوص درختان بلوط زاگرس و ایلام نیست. الان شما گرگان هم اگر بیاید، این مسئله شروع شده و درختان غولپیکر بلند موضوع در چند سال اخیر به شدت دچار این بیماری قرار گرفتن و دارن خشک میشن، دونه دونه پایه های 200 ساله، 300 ساله، 400 ساله. این مسئله جدی هست که ما اگر در واقع توجه نکنیم و بار سنگین در واقع این فشار رو از رودش این اکوسیستم بر نداریم و ضمناً کمک نکنیم به احیای این اکوسیستم ها، ما این اکوسیستم ها رو یواش یواش از دست خواهیم داد. چون در این اکوسیستم ها قطعاً در پی این گیاهان شما کلی حیات وحش رو هم دارید، جانوری رو هم دارید که این حیات وحش جانوری خودش تضمین کننده زادآوری، توزیع بعض درختان و مسئله از این قبیل بود و اون رو هم از ما از دست داد.
بله.
من یه نکته دیگه هم اضافه بکنم، شما آتش سوزی تو هم چند برابر شده در این مناطق شدت، به خاطر اینکه جمعیت درختان کمتر شده، درختان خشک شدن و گونه های علفی در اونجا به دلیل تنک شدن این اکوسیستم ها، تو انبوهی گونه های علفی هم رفته بالا. با توجه به این خشکسالی ها و این خشکی که اتفاق میفته، آتش سوزی هم به شدت در این مناطق زیاد شده. یعنی عملا همه چی دست به دست هم دیگه میده که یک، درختان مادری از بس ضعیف شدن نمیتونن زادآوری بکنن و اگر زادآوری هم بکنن، نهالی هم مستقر بشه در اون اکوسیستم که به سختی مستقر میشه، یا به وسیله دام خورده میشه، یا آتش سوزی خورده میشه، یا شخم زده میشه و گندم و کشاورزی میشه. یعنی اولا فرصتی برای اکوسیستم ها وجود نداره که خودشون بازسازی کنن.
درسته جناب کیادر لیری، الان هر آنچه که شما عنوان کردید به نوعی در نهایت کار به عوامل انسانی بازگشت داشت و نوع برخوردی که ما تو فضای در واقع برخورد با این جنگل ها داشتیم، الان راهکار و یا چاره‌ای که بشه در واقع در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت کاری برای این جنگل ها کرد چی هست؟ و بعد اینکه خدای نکرده اگر واقعا این شرایط دنبال بشه و همچنان ما شاهد زوال پیاپی این درختان باشیم، چه تبعاتی به دنبال خواهد داشت برای منطقه؟
ببینید تو برنامه‌ریزی توی جنگل ها، خب شما قطعا بهتر از ما میدونید که کوتاه مدت نمیشه کاری رو انجام داد. میشه یه سری تمهیداتی رو قائل شد که فشار این بارها رو کم کرد، دقت کردید؟
بله.
ولی برنامه بیشتر بلند مدت باشه. اما با این حال ما اینا رو تقسیم بندی می‌کنیم به برنامه با استراتژی بلند مدت، کوتاه مدت. از بلند مدت تو این هست که ما فشار رو یواش یواش کم کنیم از این اکوسیستم‌ها. چرا میگم یواش یواش؟ چون به هر حال شما مسئله دام رو یه روزه نمیتونید حل کنید. اونجا جنگل‌های معیشتیه، مردم از نظر معیشتی اونجا وابستن، مردم از نظر اقتصادی در اونجا بسیار ضعیفن، اشتغال بسیار در اونجا ضعیفه و به همین خاطر شما نمیتونید یه دفعه دامداری رو قطع کنید. پس باید برنامه‌ریزی بکنید که در بلند مدت یواش یواش برداشت که ورود دام‌ها کم بشه. باید برنامه‌ریزی بکنید در بلند مدت که کشاورزی در اونجا در زیر آشکوب جنگل‌ها ممنوع بشه، قطع بشه. چون الان 1 میلیون هکتار فقط زاگرس زیر جنگل‌ها در اختصاص شخ زده میشه به گندم‌کاری و مسئله از این قبیل اتفاق میفته. اینا به استراتژی بلند مدت میخواد. باید یواش یواش برنامه‌ریزی بکنید که ترکیب درختان رو درست بکنیم، یعنی گونه‌ها رو جوانسازی بکنیم و مسائل مختلف از این قبیل. در کوتاه مدت ما برای بعضی از عوامل مثل آفاتی مثل برخارها که پارسال ما طغیان داشتیم در زاگرس اگر خاطرتون
بله.
باشه، اینها ما برنامه‌های کوتاه مدت داریم، چون این آفات‌های مثل آفات برخار دقیقاً زمینه رو آماده می‌کنن برای طغیان آفاتی چوبخار یا بیماری‌های مثل زغالی که کار درخت رو تمام بکنن. برای خود ما در کوتاه مدت باید بیایم جلوی این طغیان این آفات رو بگیریم و اینها انجام نمیشه مگر اینکه یک، شما برای مردم یک شغل جایگزین، یک درآمد جایگزین واقعا درست بشه که این فشار از اونجا کم بشه، و دومی که ما همش مانیتورینگ و پایش داشته باشیم که چه بکنیم. این اراده به نظر من وجود نداره، چون این صحبت‌ها خیلی زمانی که گفته شده و شما اگر دقت بکنید متوجه میشید که این اراده جدی در خصوص احیا و غنی‌سازی این اکوسیستم ها در یا کاهش بار به اصطلاح فشار از روی این زاگرس وجود نداره. حالا اگر خوش بشه چه اتفاق میفته؟ خب همین الان هم داریم میبینیم، همین الان هم گرد و غبار تو عمق خونه های مردم نشسته، دقت کردی؟
بله.
همین زاگرس جنگل هایی هست که 40% آب شیرین کشور رو زاگرس تامین میکنه.
بله.
و در واقع همین رو از دست خواهیم داد، یعنی تمام این مشکلات محیطی که الان ما داریم همه تشدید خواهد شد و اونم به شدت تشدید خواهد شد، غیر قابل سکنه خواهد کرد اون مناطق رو. اینا موضوعی بسیار جدی هست که نمیشه از کنارش راحت گذشت. حالا مگه اینکه ما فکر کنیم که مرگ یا دوره یا نمیدونم مشکل دوره، در حالی که این گونه نیست و ما الان هممون حتی به لحاظ بصری هم اگر تخصصی نداشته باشیم متوجه مشکلات در واقع هستیم و داریم اینا رو میبینیم.
بله. دست شما درد نکنه جناب کیادر لیری، پیروز و سربلند باشید انشالله. باز هم اگر نکته هست که من در خصوص جنگل های زاگرس به ویژه بلوطش، چون در واقع گونه شاخص این منطقه هست و ما سال هاست در واقع
حجم از سطح بیشتری از گونه رو به خودش نشون میدیدن اونجا، نمود بیشتری پیدا کردن.
بله بله.
ولی خیلی از گونه های دیگه هم در اونجا متاثر شدن. من فقط میگم اراده مدیریت، ببین اینو تاکید میکنم، میشه مدیریت هم در سطح کلان هم در سطح تخصصی اینا باید اصلاح بشه. یعنی به این شکل با تعارف و با این مسائل موضوع حل نمیشه. اینا باید حتما شما برنامه داشته باشید. ببین الان یه بحثی هست به نام کاشت 1 میلیارد نهال در کشور. ما باید در درجه اول اصلا باید قبل از اینکه توسعه بدیم اول بیایم خسارات رو کم، اون چیزی که داریم رو حفظ بکنیم، اون چیزی که داریم رو برنامه بدیم براش که از اون کم نشه. وقتی شما تونستید این رو حفظ بکنید میتونید گسترشش بدید، میتونید افزایشش بدید.
بله.
یعنی مدیریت خیلی این وسط مهم هست، ولی بنظرم زیاد جدی گرفته نشد.
بله، دست شما درد نکنه. خیلی متشکرم. پیروز و سربلند باشید انشالله. سلامت باشید. ممنونم استاد. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.